بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. توجهتون رو جلب میکنم به قسمتی دیگر از برنامه فانوس. همونطور که میدونید ما در این برنامه استفاده میکنیم از بیانات کارشناس محترم استاد گرامی جناب حاج آقا مجتبی اسکندری، که من از طرف خودم و شما شنوندگان خدمت این بزرگوار عرض سلام و عرض ادب دارم. در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه فانوس سلام عرض میکنم.
سلامت باشین انشالله. اولا که قبول باشه خدمات و زحمات شما در ماه محرم و سفر زیارت ها و بعدم اعیاد ماه ربیع بر شما انشالله مبارک باشه.
ممنون، متشکر.
سلامت باشین. ما به مناسبت ایام متعلق به پیامبر عزیزمون تصمیم گرفتیم که بحث عقل امنیتی و ناظر به دوره زندگی و رسالت پیامبر گرامیمون گفتگو بکنیم. حالا من به عنوان مقدمه بخوام عرض بکنم، شاید بتونیم بگیم، حالا شما تصحیح بفرمایید، جز دوره‌های تاریخی باشه که ما جزئیات خیلی زیادی در موردش داریم و شاید دوره تاریخی مدونی باشه دوره پیامبر عزیزمون، و خب از نگاه‌های مختلف هم افراد بررسی کردن. حالا ما اگر بخوایم اولا یه نگاه خیلی کلی داشته باشیم و بعد بریم سراغ مثال‌ها و داستان‌هایی که بتونیم از دل اون مبانی عقل امنیتی رو برای خودمون استخراج بکنیم، اگر بخوایم یه همچین نگاهی داشته باشیم از کجا شروع کنیم؟
بله، درسته. تاریخ پیغمبر اکرم به خاطر اهمیت شخص خاتم الانبیا برای مسلمان‌ها مورد توجه فریقین شیعه و سنیه، ولی یک پاشنه آشیلی هم داره این وسط، یه نقطه لغزشی داره. تاریخ پیغمبر اکرم به خاطر شخصیت خاتم الانبیا و شروع، عرض کنم که، جریان پیغمبر اکرم مورد اهتمام و اهمیت برای فریقین شیعه و سنیه
و حتی غیر مسلمان ها. بله. مستشرق.
ولی خب یه نقطه حساسی توش هست و اون اینه که تمام اتفاقاتی که بعد از پیغمبر اکرم افتاده به نوعی ریشه در زمان پیغمبر داره.
بله.
یعنی قطعا شما در تاریخ پیغمبر اکرم چیزهای اتفاق باید افتاده باشه از اونهایی که بعد قصب خلافت کردن.
درست.
و چون این جریان قصب خلافت صحبت کردیم، یه جریان نبوده که یه مرتبه شروع بشه.
درست.
یه پس زمینه هایی داشته.
ما در سناریو نویسی میگیم یه زمینه چینی هایی باید باشه که بعد یه حادثه رخ بده. یعنی اگر شما میفرمایید که بعد از پیامبر سقیفه ای به وجود آمده، این زمینه چینی ها بوده. احتمالا منظورتون اینه که این زمینه چینی ها سانسور هست.
بله، بخش زیادیش سانسور شده. آها. و تاریخ پیغمبر اکرم متاسفانه مملو و از جعلیاته.
درست.
یعنی از این جهت یه کار خیلی سخته توش.
چرا؟ چون قرار خرابکاری منافقین پوشانده بشه، اینجوری بگیم؟
بله. یه تعبیر مرحوم آقای مطهری دارن، تعبیر جالبیه به نظرم، اشتباه نکنم یه کتابی از یکی از سخنرانی های ایشون نوشته شده به اسم نفاق منافقین، دیگم چی تو ذهنم. ایشون یه تعبیر به کار میبره، ایشون میگه که شما اگر قرآن رو نگاه کنید، بزرگترین خطری که اسلام رو در زمان پیغمبر تهدید میکرده منافقینه.
بله.
به محض اینکه پیغمبر از دنیا میره هیچ خطر منافقین دیده نمیشه. کجا رفتن اینا؟
جالب.
یعنی آیا خلفا اینقدر توانمند بودن که یک روزه مشکل منافقین رو حل کردند؟
یا منافقین،
یا همونایی که خطر همونو سر کار آمدن
منافقین.
خب این مسئله کار خیلی سخت میکنه. در این حال
دیده جالبی بود.
بله، خیلی جالبه. در این حال این نکته مهم هست، یعنی در این حال که ما مملویم از جعلیات، در این حال قرآن داریم.
درست.
و با وجود قرآن کریم، عرض کنم که، و این که در قرآن توجه داده شده به قضایای تاریخی زمان پیغمبر اکرم، لذا یک دستمایه جونداری هم داریم از این ور.
آها، خیلی قشنگ شد. من اینو شما فرمودین، من این به ذهنم رسید که انگاری که اگر تاریخ پیامبر رو میخونیم باید کنار دستمون قرآن کریم باز باشه، مدام آیاتی که مربوط به منافقین هست رو نگاه کنیم، این دوتا رو با هم تطبیق بدیم، یه همچین چیزی
باید. بله، خیلی تفصیلی تر و جزئی تر در بعضی از مطالب خدای متعال در قرآن توضیح داده ماجراها رو، و این نکته هم باز به نظرم اهمیت داره که در فهم قرآن، این که قرآن موجود سوره ها به ترتیب نزول نیستند.
بله،
این از کارهایی بود کردن برای اینکه فهم ما رو از قرآن بگیرند. یعنی اگر سوره ها به ترتیب نزول برگرده، شما یه چیزای دیگه ای میفهمید از این آیات، از همین آیات چیزهای دیگه میفهمید. عرض کردم حتی بدون توجه به روایات ها، روایت هم بذاریم کنار، همینجوری قرآن بخونیم، اگه به ترتیب نزول برگرده یه چیزای دیگه فهمیده میشه. توی همچین بستری ما میخوایم حرف بزنیم.
فقط ببخشید باز به احترام عموم مخاطبین، این ترتیب نزول رو اگه بخوام معنا کنیم، منظور اینه که به همون شکلی که بر پیامبر نازل شده. درست. به ترتیب تاریخی،
یعنی ما اگر قبول بکنیم سوره ها به همین شکل از زمان پیغمبر تدوین شده بود.
بله.
ترتیب نزول سوره ها اونجوری نیستش که ببینید اولین سوره ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده سوره علقه.
آها، منظور اینه از ترتیب نزول.
اولین سوره ای که در مدینه نازل شده سوره بقره است. چرا سوره بقره بود اول قرآن؟
درست.
اگه به چینش تاریخی برگرده اتفاق دیگه میفته.
درست.
نکته بعدی که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما یه تصویری از عرب جاهلیت داریم که تلقیمون اینه که این جریان جاهلیت یه جریان عقب مونده فکری ضعیفی بودن که بهره ای از فرهنگ نبرده بودن،
کاملا بدوی و کاملا عقب مونده بود.
و حال اون که اصلا این نیست.
آها.
به نظرم شناخت این برای اینکه بفهمیم پیغمبر اکرم در مواجهه با اینها چه می کردن خیلی مهمه. اصلا این نیست. اتفاقا جامعه مکه جامعه بسیار پیشرفته متمدنی بوده.
درست.
شاید سواد نداشتند، سواددارهاشون کم بوده. سوادم که میگیم به معنی کتابت و خوندن ها.
بله. بله.
همونایی که ظاهرا بلد نبودن بنویسن حافظه قوی داشتن، در ادبیات و شعر بسیار قوی بودند.
درست. یعنی به تعریف جامعه شناسیش میتونیم بگیم صاحب فرهنگ بودن.
بله، فرهنگ مهمی هم داشتن،
یعنی آداب و رسوم داشتن، گذشته داشتن، پیشینه داشتن.
و نکته مهم این بود، ببینید شما اگه توی جامعه زندگی بکنید که اهمیت اصلی بر پول، اعتبار دنیایی، همه این چیزا باشه و به کتابت و نوشتن توجهی ندن، خود به خود عدد با سوادهای ما در خوندن و نوشتن پایین میاد.
بله.
جامعه عربی اون زمان یه جامعه بود که یه قواعد زندگی داشت و یه چیزهایی براش اهمیت داشت.
درست.
اون چیزها، مجموعه اون چیزها خود به خود کشون مردم رو به سمت اینکه از خوندن و نوشتن فاصله بگیرن. وقتی حافظه قوی دارن میگن اصلا لازم نیست من چیزی بنویسم، به حافظه خودشون اکتفا میکنن، فرهنگ شعری قوی دارن، عرض کنم که بازارهای بسیار مدرنی داشتند.
درست.
همه فضاهای مختلف براشون از به اصطلاح یک کشور کاملا، یه شهر خصوص مکه، یه شهر کاملا توریستی با همه امکانات رفاهی، با همه چیزهایی که حتی تو گناه‌های خاص هم با پیشرفته‌ترین مدل‌هاش اینها عرض عجب. کنم که چیزهایی که امروز ما در دنیای غرب می‌بینیم اون زمان بوده.
عجب.
نمی‌خوام تو این فضا در موردش صحبت کنم. بله. اون زمان بوده، خیلی کاملاً مثل، یعنی اگر در جامعه امروز زندگی می‌کردن به عنوان یه جامعه آزاد مدرن بهش نگاه می‌کردن.
جالبه این نگاه، جالب.
نکته بعدی هم که هست اینه، اینها درست 360 بت داشتند و فرهنگ غالبشون بت پرستی بود، اما کاملا آزادی بود. یعنی اینجوری نبود که موحد در بین اونها نباشه.
آها.
موحد بود، همه هم میدونستن که این بت پرست نیست.
درست. موحد همون چیزی که ما میگیم دین حنیف.
بله، یعنی خدا پرست بودند، بت ها رو قبول نداشتند، آداب و رسوم خودشون رو عمل میکردند. ببینید جناب ابو طالب، جناب عبدالمطلب موحد بودن، نه به ظاهر بت پرست بودن، واقعا بت پرستی نمی کردن، همه هم می دونستند.
درست.
یه نقطه مهمی هست در کار خاتم الانبیا، پیغمبر اکرم که آمدن یه مسئله ای رو پاش ایستادن، مشرکین با موحد بودن پیغمبرم مشکلی نداشتن، میدونستن این هم خانواده است.
بله،
پیغمبر اکرم در یک کلمه نظم اجتماعی اون جامعه رو به هم ریختن. این نقطه دعوا بود.
درست.
اصل دعوای اینها با خاتم الانبیا این بود که برو کارتو بکن، چرا اعتراض به ما میکنی که تو چرا اینجوری رفتار میکنی؟
سیستم ما رو به هم نزن، کار خودتو بکن.
این که من گفتم نمونه جامعه مدرن امروزی هن، الان شما توی جوامع مدرن امروزی دنیا نگاه کنید کاملا این آزادی هستیه، تو کار خودتو بکن، من کار خودم بکنم، به همدیگه کار نداشته باشیم. چیزی که در پیغمبر اکرم بود این بود که به بقیه کار داشتن.
درست.
چیزی که ببینید اعتراضی میکردن این که چرا برده های ما رو میشورونی؟ این برده است، میخوای خب بیا بخرش.
آها. یعنی ما یه نظام بردهداری داریم، این نظام پرسوده، این بر اساس این اصلا شهر و تمدنمون رو چیدیم، تو داری کلن این نظام رو به هم میزنی، اصلا میگی قبول ندارم بردهداری رو. یعنی بین سیاه و سفید فرقی نیست، بین فقیر و غنی فرقی نیست، باید یکسان باشین. اصلا به نوعی داره سیستم اون جامعه به هم میخوره.
دقیقا.
خیلی فهمش قشنگ شد برامون. یعنی الان ما جهان امروزم با این نگاه بهتر میفهمیم چقدر شبیه به همه.
بله، واقعا جامعه اون زمان به نظر من نمونه همین جامعه شیطانی موجودی که در همون جامعه بوده.
جالبه.
کاملا این که صدیقه طاهر سلام الله علیه در خطبه فدک میفرمان شما عرض کنم که تقطاتون القد تشربون الترق، آب به اصطلاح آلوده میخوردید، پوست میخوردید، معناش این نیست که غذاهای مثلا سطح پایین میخوردید، آشغال میخوردید، اون چه شما میخوردید این حقیقتش.
باطن رفتار شما اینه.
مشروب میخوره، مشروب یا آب آلوده است. پیغمبر چون اگر اینو متذکر نشیم، من اینو تأکید دارم گرچه موضوع بحثمون نیست، اینو متذکر نشیم این مغلطه بزرگ میاد وسط که پیغمبر برای اون امت بدوی 1400 سال قبل آمده است.
آها، باریکم.
و ما یک دنیای متمدن پیشرفته عاقلیم، اون دستور عمل ما نیست.
آفرین، چه نکته قشنگ.
این به نظر من مهمترین نکته در فهم کار خاتم الانبیاست.
این شما کاملا برعکس کردین شبهه رایج رو. الان ما اینجوری میفهمیم از این چند دقیقه گفتگو که اتفاقا پیامبر آمد برای همین جهانی که ما فکر میکنیم مدرنه و آزاده و پیشرفته است، اتفاقا برای پاسخ سوالات امروز ما اومده. پس یعنی پیامبر و دین او، آیین پاک او و ائمه طاهرین و نسل مطهر او پاسخ سوالات امروز ما رو دارن میدن، نه اینکه یه چیزی فرموده مال 1400 سال پیش، حالا ما امروزی شدیم و نمیخوام بهش عمل کنیم.